شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب آقای معتمدی، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
درود بی‌پایان به همه هموطنان عزیز و فارسی زبانان در سراسر جهان. با اجازه شما، اولین مجله رادیویی سال نو میلادی رو در اولین هفته اولین ماهش شروع می‌کنیم و سعی می‌کنیم که از آخرین تحلیل‌ها و اخبار برگزیده شما رو مطلع کنیم.
سپاسگزار، لطف می‌کنید، پس محبت کنید و بفرمایید و یه خودم بلندتر.
خب، ما سعی میکنیم که زیاد مزاحم همسایه‌ها نشیم، چون من تقریبا در حال فریاد کشیدن هستم.
بله.
مهمترین خبری که داریم در این هفته گرفتن بحران پنهانی میان روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی عراق و صدام و اظهارات آقای جلال طالبانی که رسما اعلام که سال 75 دیگه از نظر ایشون معتبر نیست و باید اون رو مورد بازبینی قرار بدن. به دنبال این مطلب، معاون وزیر امور خارجه عراق یعنی آقای عبدی اعلام کردن که یک هیئتی میروند به ایران برای اینکه در خصوص تأخیرات کوچکی در قرارداد 1975 با کشور دوست و برادر ایران مذاکره کنند. آقای حسینی هم اعلام کردن که ما در خصوص سهم خودمون از دریای مازندران از سهمیه 20% اون عقب نشینی نمی کنیم. به یک لفاظی 20% که ایشون میگه 20% از سهمیه اون کشورهای حوزه جنوبی هست که در حقیقت حدود 14% میشه. این دو مطلب رو وقتی کنار هم میذاریم و به مواضع کشورهای حوزه خلیج فارس در راسته با جزایر ایرانی تند بزرگ کوچک و ابو موسا نگاه میکنیم و مقاله که روزنامه از سیاست چاپ دولت کویت نوشته و در نهایت بیشرمی اعلام کرده که و ادعا کرده که ایران در عراق ویروس ایدز منتشر میکنه، همه اینها نشون میده که دولت آقای احمدی نژاد به چه وضعیت فلاکتباری دچار وزارت امور خارجه او تا چه اندازه هم باشته از موجودات بی‌لیاقتی است که در طول این سالهای پس از انقلاب ما تا وزارت خارجه تا به این اندازه نداشتیم. شایان توجه است که دوستانی که برنامه‌های رادیو آزادگان و مجله شباهنگ رو، مجله رادیوی شباهنگ رو دنبال میکنن خاطرشون هست که در مورد روابط با دولت عراق و فضل و بخشش ها و روابط آشکار و پنهان ایران با گروهک تروریستی آقای مقتدی‌اسد ما تا چه اندازه حساسیتشون داریم به این موضوع رو اخطار کردیم. متاسفانه کسی توجه نکرده. امروز شما کوچکترین صدایی به اعتراض در خصوص مواضع دولت عراق از سوی آقای مقتدی‌اسد نمیشنوید و اعضای مثلا اعضای کابینه ایشون، اعضای وابسته به ایشون در کابینه دولت آقای طالبانی، و این نشون میده که نهایتا هر جا که اینها بتوانند مثل شترمرغ میان شتری و یا مرغ بودن به حسب منافع خودشونی که انتخاب میکنند. وقتی که میخوان ایران رو بچاپند و از حماقت مسئولین جمهوری اسلامی برای دریافت کمک های بلاعوض و بی حساب و کتاب استفاده کنند، شیعه تشریف دارند و هر جا که به منافع ملت ما حمله بشه اینها عرب میشن. پیش از این هم گفتیم که خدا تکلیف اعراب رو روشن کرده و صراحتا اعلام کرده که اعراب در کفر و نفاق بدترین مردم هستند. و رسول خدا هم جایی فرموده که هیچ ملتی به اندازه قوم من با پیامبر خودش ستم نکرده. و اگه شما تاریخ ادیان را بدونید میدانید که چه ستمهایی که در حضرت یحیای تمیز دهنده به خصوص است و حضرت عیسی مسیح. پس شما میتونید حدس بزنید که علارغم ظرفبازی ها و تخاریفی که در تاریخ اسلام وجود داره، اعراب تا چه اندازه خطر بودند برای ارزش های واقعی اسلامی. و پیامبر پیش از این که در گور گذاشته بشه اونها به رسوم جاهلیت خودشون برگشتن و دیدیم که بنی امیه و بنی عباس که دست نشانده ما بودن، بنی عباس با آل رسول خدا و با مسلمانان همه کشورهای جهان چه کردن. در میان اعراب نام خالد به یاد خالد بن ولید بسیار رایجه. شما خود ببینید در اندلس جناب آقای خالد راه‌های زیبای باکره رو جمع کرده بود در یک مکانی و نامش رو گذاشته بود بیت الابکار، یعنی خانه باکره ها. و از میان دوشیزگان مسیحی راهبی خودشون رو تصمیم گرفته بودن زندگیشون رو وقت خدمت به خدا رو کتاب کنن. از میان اونها زوج و همبستر میان سرداران رشید اسلام در اون دوران انتخاب میکردن. این نشان میده که تا چه اندازه میان
الو
اینهای دیگه از اون استفاده کردن. به هر صورت ما حساب هموطنان عرب زبان خودمون رو و همچنین اعراب ایرانی جنوب عراق رو که به حکم قرارداد ناجوانمردانه که میان دولت قاجار و امپراتوری عثمانی در 1841 امضا شد، این زمین ها رو از ما جدا کردن. من هم معتقدم که لازمه در مورد مرزهای میان ایران و سایر کشورها ما یک بازبینی بکنیم، منتها نه به روش آقای احمدی نژاد که فرار از برابر دیگران و حمله به دوستان و هموطنانه، بلکه اگر قراره در مورد تجدید سازمان مرزهای خودمون با این کشوری که ظاهرش قرار بهتره به مرزهای پیش از سال 1841 ما برگردیم، یعنی زمانی که تمام جنوب عراق تا بخشهایی از کردستان اون جزء سرزمین ما بوده. هر وقت حضرات خواستن بدونن چه بودن و به چه تبدیل شدن، خیلی خوبه یک نگاه بندازن و ببینن که تاغ کسرا در کجاست، سیستون و استخ در کجاست و ملت بزرگی که نامش ملت عظیم ایرانه برای بشریت چه کرده. در دیگر برمیگردد به مسئولیت سنگین دولت آقای احمدی نژاد. احمدی نژاد با رفتار بسیار سخیف و شاه سلطان حسین وار خودش به همه کشورهای همسایه ما در خصوص ضعف و ناتوانیش علائم بسیار خطرناکی فرستاده. وقتی که دستگاه‌های قضایی و امنیتی ما اعتصاب و یا اعتراض چند دانشجوی تهرانی رو تهدید علیه امنیت ملی تلقی می‌کنند، هر کسی میتونه بفهمه که در این کشوری تا چه اندازه دولت بزدل، کمتوان، حقیر و ماهیت ضد مردمی داره که از حرکات دموکراتیک و برخوردهای سنفی تا این حد ساده و مسالمت‌آمیز میترسه. در همین ایران علی‌رغم سانسور عظیمی که علیه اخبار خارجی وجود داره، ما مرتب تظاهرات دانشجویان رو در کره، در ژاپن، در کشورهای دیگه می‌بینیم که حتی از کوکتل مولوتوف استفاده می‌کنن. و به قول قوه الهی با چوب و چماق اون چنان به جون پلیس میافتند که دیدنی است. اما هیچ وقت ندیدیم مسئولین این کشورها از توطئه علیه امنیت ملیشون صحبت کنند. حتی وقتی که تروریست های وابسته به گروه هایی مثل اتا و ارتش جمهوری خواه ایرلند بمبگذاری میکردند و عملیات دهشتناکی را انجام میدادند، ما هرگز نمیشنیدیم که دولت اسپانیا یا دولت انگلیس بریتانیای کبیر از توطئه علیه امنیت ملیشون صحبت کنند. اینها نشون میده که این آقایون تا چه اندازه در فهم مسائل بدیهی زندگی جهانی، زندگی اجتماعی در سطح جهانی و در سطح ملی بی اطلاع هستند.
بله.
مسئله قتل خانم بی‌نظیر بوتو محرز شده که با شلیک دو گلوله به سر و پشت گردن ایشون بوده. مطلبی که جالب توجه است این است که بستگی چرا انفجار رخ داده. به نظر میرسه انفجار برای این بوده که ماهیت قاتل رو پنهان بکنن و در انفجاری که صورت میگیره قاتل و چند نفر دیگه کشته بشن تا به نظر بیاد که خانم بی‌نظیر بوتو در جریان ترور با انفجار کشته شده. چون بردن سلاح به حلقه محافظان یک مثل خانم بوتو در اون شرایط اونم در یک کشور ناامنی مثل پاکستان تا اون فاصله تا به اون اندازه نزدیک ایشون نشون میده که اون فرد تیرانداز قطعاً باید در داخل دستگاه‌های امنیتی و نظامی پاکستان خطرک‌های قوی داشته باشه، حالا اگر از اوامر مستقل اونها نبوده باشه. یکی دیگرش هم این استش که خواستن به قول معروف قضیه رو چارمیخه کنن، مطمئن بشن که اگر به شلیک گلولم کشته نشود یا اون فرد موفق نشود کارش انجام بده، فرد دیگری که بمب رو به صورت انتحاری به خودش بسته بوده کار رو تمام میکنه. ولی این که جسد خانم بی‌نظیر بوتو سالم به دست میاد غیر از گلولی که به پشت سرش و گردنش خورده، نشون میده که فاصله میان فردی که بمب انتحاری هم داشته به حد کافی نزدیک نبوده و این اثبات میکنه که طراحان این ترور با دو فرد جداگانه و بدون اطلاع از هم دیگه هماهنگی کرده بودن و این دو نفر همدیگه رو نمیشناختن و الا طوری هماهنگی کردن که فاصله بسیار نزدیکتر باشه، اول شلیک صورت بگیره و بعد انفجار. فاصله فرد بمبگذار زیاده و تصویر هم نشون میده، تصویری که تهیه کردن که نمیتونستن این کار رو خیلی دقیق با همدیگه انجام بدن.
بله.
مطلب بعد مربوط است به تغییر ساختار و اعضای شورای عالی امنیت ملی. آقای مهدی بخارایی که از اعضای همون خانواده بخارایی های معروف هستش، به جای علی منفرد مسئول سیاست خارجیش برای امنیت ملی شد. علی منفرد از مدیران عالی رتبه امنیتی ایران است، عضو سپاه پاسداران، نیروی قدس و اخیراً هم تا قبل از اینکه به این سمت در شورای عالی امنیت ملی برگزیده بشه در وزارت دفاع در یک بخش ویژه امور تحقیقاتی رو بر عهده داشت. آقای احمد خالدی نهاوندیان رفت برای امور اقتصادی، نهاوندیان رو که کم و بیش میشناسیم، ایشون هم کسی است که اجازه اقامت و اشتغال در ایالات متحده آمریکا رو داره و یک بار هم سفر کرد به آمریکا به طور نیمه آشکار تا ترتیبات سفر آقای احمدی‌نژاد به آمریکا رو بده که بعدش هم دیدیم اون شده زهر بالا آمده. احمد خادم المله که رئیس سابق خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا بود، رفت به جای عبدالرضا رحمانی فضلی مدیر روابط عمومی و ارتباطات شورای عالی امنیت ملی شد. این تغییرات نشون میده که این تیمی که جا به جا شدن با توجه به اینکه خود علی سپاه پاسداران بود و جناح وابسته به رهبری به اصطلاح، اینها جاشون رو به افرادی دادن که به احمدی نژاد نزدیکتر هستند. یک خبر هم مربوط است به انتشار مجدد روزنامه کارگزاران، ارگان رسمی حزب کارگزاران سازندگی.
جناب متمدی، منظورتون صدا نیومد، منظورتون آقای علی لاریجانی بود؟ بله
بله بله بله آقای علی لاریجانی.
بله بفرمایید. داشتون دادن
از خدمت شما که انتشار مجدد روزنامه کارگزاران رو داریم خبرش رو که ظاهراً ارگان رسمی حزب کارگزاران سازندگی.
بله.
در واقع حزب کفلان باید اسمش رو بذارن، چون همین دار و دسته ها تخم و ترکه های راندخار آقای هاشمی بودن که از 10 سال پیش این روزنامه رو منتشر می‌کردن. به دنبال ائتلافی که صورت گرفت میان آقای هاشمی و بخشی از جناح وابسته به آقای خامنه‌ای، به نظر میرسه که انتشار مجدد این روزنامه یک در واقع پیش پرداخت ویژه‌ای است به این جناح، برای اینکه در انتخابات به اصطلاح بتونن تنور انتخابات رو گرم‌تر بکنن.
بله.
هفته قبل خبر اقامه مرکز گفتگوی تمدن‌ها رو در مرکز ملی مطالعات جهانی شدن به شما دادیم. امروز در تفسیر این خبر بحث می‌کنیم که اساساً مرکز گفتگوی تمدن‌ها یک رونویسی ناشیانه بود از چرت نویسی که در فرانسه از حدود 24-25 سال پیش انجام شده. اونجا هم یک مرکز گفتگوی تمدن‌ها داشتن مطابق جایگاه جهانی، و آقای هاشم، آقای سید محمد خاتمی، بله، ایشون این رو برداشتن پاکنویس کردن و از اونجایی که خب مردم ما به منابع داخلی اطلاعات و اخبار دسترسی ندارن که رسد به خارجی، و ما متاسفانه دچار مشکل شخصیتی هم هستیم که وقتی که مجذوب یک کسی میشیم دیگه همین نیکه ها رو به اون منتصب میکنیم. اینجور به نظر آمد که مرکز گفتگوی تمدن ها حالا شق القمر آقای خاتمی، در حالی که عملا این مرکز هیچ کاری در زمینه معرفی بهتر فرهنگ و تمدن ایران نکرد جز اینکه پل پرداخت های ویژه بود، باج دادن های آشکار و پنهان بود به بعضی از عناصر در حال مطلوب خودشون در اروپا خصوصا و آمریکا، برای اینکه از بادبادکی به نام سید محمد خاتمی یک مجسمه به بزرگی بودا بسازند. ولی الان این مرکز یک مرکزی بود که هیچ کس نحوه مدیریتش رو تایید نمی کرد. تنها کسی از اون خیر دید آقای سید عبدالله مهاجرانی بود که چندین فقره محرویانی رو که در اونجا مشغول به کار بودن رو سیخه فرمودن، به ازدواج موقتشون در آوردن و اون فضاحت معروف رو با اون خانم به وجود آوردن و بعد هم به اشاره دستگاه های امنیتی کشور دومشون رو گذاشتن رو کولشون، تشکیف بردن به انگلستان و در این کشور گل و گل و سنبول هیچ کدام از این اصلاح طلبا از این شازده نپرسیدن که شما چگونه اصلاح طلبی هستید که در برابر ارتجاع به قول خودتون و واپسگرایی میخواید بیستید که با داشتن همسر دائم چپ و راست شما همسران موقت سیغه کردید. اگر شما دیدگاهتون اینه، این چه نوع اصلاحاتیه و اصلاح طلبیه و شما چه چیزی رو میخواید اصلاح کنید که در رفتارهای خصوصیتون این چنین هستیم. بعدا هم که خانم کدیور در برابر مشتلق و پاداش مناسبی که از شوهرشون گرفتن فکیره و دعوا رو پایین کشیدن و پشت درهای بسته مسئله فیمابین آقای مهاجرانی و دستگاه امنیتی و قضایی ما مسکوت گذاشته شد و مهاجرانی رفت به انگلستان. آقای مهاجرانی همون شازدهی هستن که در دوران سیاه و نکبتبار ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی یک بار پیشنهاد فرمودن آقای هاشمی رئیس جمهور مادام العمر بشن. بسید البته در این مملکت بی‌صاحب یک مرد پیدا نشد از این آقا بپرسه ریاست جمهوری مادام العمر با سلسله پهلوی چه فرقی داره، چون رضا خان سوادکوهی هم قصد داشت جمهوری به وجود بیاره. امثال شماها قانعش کردید که این مملکت با جمهوری خط و رفت درستی نداره و تناسبی نداره و او رو قانعش کردن که به خاطر مصالح عالیه اسلام شاه بشود. حالا شما روتو نمیشه بعد از فکرشو بکنید آقای هاشمی با تاج بیشتر با آقا خان، آقا محمد خان قاجار شبیه میشد تا نادر شاه افشار یا شاه عباس. به همین دلیل ترجیح دارید مسئله رو یک کمی با به قول معروف درمش بکنید و شد رئیس ریاست جمهوری مادام الان. حالا به کسافتکاری ها و رانتکاری ها و مافیای اقتصادی سیاسی و امنیتی دوران آقای هاشمی اگر ما دقت کنیم میفهمیم که جناب آقای مهاجرانی شیپورچی کدام پکنید. مذهب بعد مربوط است به قطع جریان گاز در بعضی از شهرهای بسیار سرد و دور افتادی استان کردستان عزیز ما، شهرهای مهاباد، تخت زبانه که گازشون قطع شد چند روزی، مردم در اونجا مشکلات اساسی پیدا کردن. حتی ترکمنستان در یک مقطعی با سوء استفاده از همین شرایط گازش و صدور گازش رو ما قطع کرد و بهانه بود که به دلیل مشکلات فنی بوده. به هر حال که ما یک دولت مقتدر نداریم که از منافع مردم حمایت بکنه، باز خدا پدر بیوه زنان رزمندگان جنگ کره رو بیامرزه که با صندلی های چرخدارشون از آسایشگاه سالمندان در آمریکا به تهران حمله نمی کنن و الا آقای احمدی نژاد در مشهد پشت ذریح مطهر امام رضا می شدن و عربده می کشیدن و هل من مزید می گفتن. همونطوری که نوچه اینها آن جوانه که مزلف تروریست آدم کش کثیف یعنی مقتدا صدر حریم حرمت حریم مقدس حضرت امیر المؤمنین رو شکست، خمپاره بردن داخل اونجا و از داخل اونجا نیروهای آمریکا شلیک کردن و همینطور در گورستان‌های مسلمین پنهان شدن تا آمریکایی‌ها رو بر سر دوراهی بگذارن. من همون موقع در حضور یکی از دوستانم در سپاه گفتم که این خدا رو شکر بکنید که آمریکایی‌ها اینقدر احمقن که به امثال من نمیتونن اعتماد کنن و اعلام میدیدید که قائله مقتدرصدر رو من ظرف یک هفته تمامش میکردم. ما به یک جایی باید با اقتدار گردن یک مار رو بشکنیم برای اینکه یک ملتی رو نبریم. مقتدرصدر جوانک دیوانه است که دلارهای مفت و بذر بخشش های آشکار پنهانی جمهوری اسلامی ایران رو دیوانه کرده و ما از داخل دستگاه های نظامی و امنیتی ایران از داخل نیستیم از دوستانمون که تا چه اندازه نگران روابط این آدم با ما هستن. موضوع هم در این ایام و سکوتش در برابر ادعاهای احمقانه جلال طالبانی و وزارت امور خارجه ایران نشان میده که این فرد خائن و منافق به دنبال چه چیزی در عراقه. مطلب دیگری که داریم مربوط است به این که صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده رسماً ایران با حداقل 19% تورم در سال در صدر کشورهای تورم زده و تورمزای جهان و یک تحقیق هم نشون داده با توجه به کاهش روزافزون قدرت خرید پول ایرانی در ریال جمهوری اسلامی ایران، حداقل اسکناس درشتی که باید در کشور ما دست مردم باشه اسکناس 1 میلیون ریالیه یا 100,000 تومانی، در حالی که الان درشترین اسکناس عملا 1,000 تومانی است، یه مقداری هم 2,000 تومانی و بسیار و در سطح بسیار کمتری 5,000 تومانی. اما بانک ها لطف میکنن و با چاپ چک‌پول‌های مختلف عملا تا چند برابر این مقدار پول موقت در بازار تزریق میکنن و این موضوع خود یک تحقیقی که دوستان من در بانک مرکزی انجام دادن نشون میده که عمر متوسط یک ایران چک، یعنی چکی که شما در هر بانک رو بتونید نقد کنید، حد اکثر به طور متوسط 72 ساعته و اگر ما حداقل ایران چک های رایج که فقط 100 هزار تومان فرض کنیم، در حالی 500 هزار تومانی و 200 هزار تومانی هم هست، شما فکرشو بکنید اسکناسی که حداقل اگر چاپ میشد به عنوان اسکناس دست مردم 3-4 سال عمر میکرد، در کمتر از 3 روز از داده خارج میشه، در حالی تمام روتینی که برای چاپ یک ایران چک 100 هزار تومانی طی میشه، حتی یک ایران چک 50 هزار تومانی یا 20 هزار تومانی دقیقا برابر با چاپ اسکناسی، هیچ فرقی نداره، حتی کاغذ و جوهرش همونه. و شما میتونید حالا تشخیص بدید که چه ریخت و پاش عظیمی از محل این چاپ ایران چک ها و چک های بین بانکی و بانک های چک های بانکی خود بانک ها مثلا فرض کنید چک پول بانک صادرات فقط در بانک صادرات نقد میشه. این موضوع سوء مدیریت دولت آقای احمدی نژاد رو آشکارتر میکنه.
بله.
در طول سال 2007 میلادی بنابر اطلاعاتی که داده شده حدود 900 نفر از پرسنل ارتش ایالات متحده آمریکا در عراق کشته شدند. این موضوع ثابت میکنه که ایالات متحده آمریکا در کشف شبکه‌های تروریستی چندان موفق نبوده، چون اکثر این افراد در عملیات تروریستی بمبگذاری و بمب‌های کنار جاده‌ای به قتل رسیدند و نه در درگیری‌های نظامی. در همین ایام سالگرد اعدام صدام جنایتکار رو داشتیم و مواضع مختلفی که در این رابطه بود. یادمون باشه که در جهان عرب و حتی در میان کشورهایی که جمهوری اسلامی ایران بسیار روی دوستی و حمایت اونها حساب میکنه، صدام شهید جهان عرب تلقی میشه. حالا شما پیدا کنید جناب آقای پرتغال فروش رو که ما چطور کسانی رو که صدام جنایتکار رو به علاوه بر تجاوز به کشورم به کشور عرب کویت رو هم رفت تصرف کرد، اونها شهید میدارد. خبر دیگه باز مربوط است به ضعف دولت آقای احمدی نژاد، آن این است که دادگاه فدرال در آمریکا جمهوری اسلامی ایران رو به پرداخت مبلغ 466 میلیون دلار جریمه به خانواده سیاوش بیانی محکوم کرد. سیاوش بیانی در اوت 1997 میلادی، میشه تابستان تقریبا سال 78، ایشون به اتهام جاسوسی برای CIA آمریکا به مرگ محکوم شد و اعدامش کردن. آمریکا رسماً اعلام کرده اون جاسوس نبوده و هرگز پولی از آمریکا دریافت نکرده. خب جا داره ما از ایالات متحده آمریکا تشکر کنیم و از آمریکا بپرسیم که پس چطوره که شما سوال نمی کنید کسانی که از آقای چنی و شرکت‌های نفتی در مافیای امنیتی نظامی نفتی ایران رشوه گرفتن تا قراردادهای کلان برای شرکت‌های آمریکایی یا شرکای دست دوم اونها فراهم بکنن، هیچ چیزی نمی‌گید. و همچنین از دولت جمهوری اسلامی ایران که کوچکترین واکنشی در برابر فضاحت‌های رشوه‌خواری در استاد اویل و استاد شل و شرکت خالیبتون از خودش هیچ واکنشی نشون نداد. بعد از بعد این است که آلبرتو لیسمان دادستان کل آرژانتین اعلام کرده که به مرگ تحکیم شده که دلیل پرونده جمهوری اسلامی ایران در دو انفجاری که در مسجد فرهنگی یهودیان آرژانتین به نام آنیا و همطور انفجار در سفارت اسرائیل نباشه. این انفجارات بازم در آگوست 93 اتفاق افتاده که این شمون تابستون سال 72 ما که اونها ادعا میکنن که اسناد و مدارک متقنی دارن که در یکی از جلسات شورای عالی امنیت ملی که در شهر مشهد برگزار شده بوده سران جمهوری اسلامی ایران این دو انفجار رو تصدیق کردن و این انفجارات در سال بعد اتفاق افتادن. 85 نفر در آمیا کشته شدن و 29 نفر در سفارت اسرائیل. این انفجارات بعد از کشته شدن یکی از رهبران فلسطینی توسط ارتش اسرائیل و هلیکوپترهای هوانیروز اسرائیل اتفاق افتاد. یکی از کارشناسان امور امنیتی به من گفت که اسرائیلی‌ها برای اولین بار در طی این عملیات از یک نوع زنگ نامرئی رادیواکتیو استفاده کردن و با استفاده از سنسورهای مخصوصی که در روی موشک‌های خودشون نصب کردن امکان دارن که این موشک از فاصله دور به سمت این ماشین بره و به صندوق عقبش طوری برخورد کرد که کسانی که در ردیف عقب نشسته بودن کشته شدن، در حالی که دو نفری که در ردیف جلو بودن فقط زخمی شدن. و طراحی کلاستر جنگی یا وارد این موشک نشان میده که اونها با چه دقتی توانستن این عملیات رو انجام بدن.
بله جناب معتمدی، به تعداد کشته های آمریکا اشاره کردید. ما هم برای برای این کشته ها و برای همه مردمی که در دست این قدرت ها اسیر می شوند و مورد استفاده قرار می گیرند و کشته می شوند، برای همه اونها متاسفیم. اما یک نکته مهم اینه که صدا و سیمای سردار زرقامی که باید پرسید چرا در رأس یک وسیله خبری که می باید مردمی و فرهنگی باشه مدیرش یک سردار است، نکنه که حکومت نظامی که هست و اما همه روزه و تقریبا در همه برنامه های اخبارشون جوانک های گوینده که خیلی هم شبیه پامنبری های اون قدیم هستند استفاده می کنند و این مرتب میگن که حدود 900 نفر آمریکایی در عراق کشته شدند، ولی هرگز این سازمان صدا و سیمای دروغ و نیرنگ و فریب نمیگه چند صد هزار عراقی اونجا کشته شدند و آمارهای بالای 1 میلیون، مثل این که آدم های اون منطقه اصلا ارزش ندارن، این آمریکایی‌ها هستن که خیلی قیمت دارن. 900 نفر اینا با بیش از 900 هزار نفر از عراقی ها معادل میشند و ارزش داده میشه، اصلا اشاره به تعداد کشته های اونور نمیشه. البته منظور رو میشه فهمید، منظور این است که وقتی ما زمین سازی تجاوز رو میکنیم 10 تا از اونا بکشیم خیلی مهم نیست که 1 میلیون ایرانی هم کشته شه. در ضمن هم اگر هموطنان از تعداد کشته های عراقی ها مطلع نشن خب کمتر میترسن و در مقابل این تجاوز احتمالی عکس العمل کمتری نشون خواهند داد.
بله، ضمن اینکه آقای براون وزیر دفاع انگلستان هم اظهار داشته که تردید نداره ایشون که ایران برای طالبان سلاح و تجهیزات نظامی میفرسته. و ما یادمون میاد که در دوران نکبتکار حکومت آقای خاتمی بود که ما مسئله به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان رو خبرش رو داشتیم که رایهش آماده شد مجلس و اینها طالبان رو رسمیت بشناسند. و پیش از این 4 نفر از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف به طرز شدید قبض رسیدن. مدتی جمهوری اسلامی ایران خارت و پوزهایی در این مورد داشت، حتی سپاه یک مانور بسیار بزرگ در مرز افغانستان انجام داد و فرمانده سپاه رسما از شورای عالی امنیت ملی که زیر نظر رئیس جمهور هست در خصوص ورود به خاک افغانستان و در واقع جستجوی بخشای هم مرز با ما و منطقه مزار شریف برای عقب راندن شورشیان طالبان و هم کردن داخل کشور اعلام کرد و در اون زمان خاتمی رسما با این کار مخالفت کرد، ولی بعدش درست در یک درگردش 180 درجه اعلام کردن که اصلا به طور میخوان طرح به رسمیت شناخته شدن دولت طالبان رو به مجلس ببرن که اون قضیه انفجارات بوشهای دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک پیش اومد که در جریانش هستید.
بله.